که با صدای تو جهون میمونه. اینجا صدای رادیو جهونه،
رادیو جهون. ساعت 21، اینجا تهران است، رادیو جوان.
جاودانه، کاری از گروه سیاسی رادیو جوان. ششم آبان ماه 1338 بود که در سرچشمه محله قدیمی تهران پسری به دنیا آمد. پسری که والدینش فکر نمی کردند روزی به فردی تأثیرگذار و برجسته در تاریخ پیشرفت های کشور تبدیل شود. شهید حسن تهرانی مقدم که همه او را به عنوان پدر موشکی ایران می شناسند. تهرانی مقدم از همون سالهای کودکی در مسجد زینب کبرای سرچشمه زیر نظر آیت الله سید علی لواسانی امام جماعت و مدیر مسجد تعلیمات دینی و مقدمات آشنایی با اسلام را فرا گرفت و به همراه برادرانش در گروه سرود مسجد شروع به فعالیت کرد. بعد از کودکی و با ورود به مرحله نوجوانی و جوانی فعالیت‌های او شکل جدی تری به خود گرفت. او نیز سعی می کرد تا مثل خیلی از جوانهای آن روزها نسبت به تغییرات اطرافش بی تفاوت نباشد. تهرانی مقدم در روزهای منجر به پیروزی انقلاب به اتفاق دوستانش در فعالیتهای زیرزمینی نارنجکهای دستی می ساخت. شب 22 بهمن در میدان امام حسین با پرتاب نارنجک دستی یک خودروی نظامی ارتش را متوقف و فرمانده آن را بازداشت کرد. با شروع جنگ تحمیلی، فعالیت‌ها و جانفشانی‌های تهرانی مقدم شکل جدی‌تری به خود گرفت. او در همان سال‌های جنگ سعی کرد طرح‌هایی را ارائه دهد که برای اولین بار در جریان جنگ تحمیلی اجرا می‌شد. حسن تهرانی مقدم در ابتدا یک خمپاره انداز ساده بود که پیشنهاد تطبیق خمپاره و آتش را مطرح کرده بود. خودش در این خصوص گفته:
ما می‌تونیم از آتش‌های پشتیبانیمون در جبهه به صورت فرماندهی شده استفاده بکنیم و مفهومش این که در قالب طرح کلاسیک توپخانه بتونیم آتش‌های خمپاره رو براش فرماندهی بذاریم. و من دیدم یه مطلبی رو توی صفحه نوشت، تایپ هم کرد، آقا محسن امضا کرد، گفت مقدم این حرفی که زدی برو اجرا کن. گفتم من برم اجرا کنم؟ گفت اگه حرف نزدی برو آتش‌های خمپاره سپاره سازماندهی کن. لذت فرماندهی آتش رو برای اولین بار سپاه چشید در عملیات تیهورمز.
با گسترش فعالیت‌های تهرانی مقدم، زمزمه‌های فرماندهی او برای توپخانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم بلند شده بود. سرلشکر پاسدار محسن رضایی:
یه روز دیدم که بعد اون حسن باقری اومد، گفت که یکی از بچه‌های هستن اسمش حسن مقدم که در تیپ 25 کربلا هست، تیپ کربلا، فرمانده ای مرتضی قربانی هست. یه طرح خوبی دادی. من دیدم خیلی طرح خوبیه به شهید باقری، گفتم که این چیز خیلی خوبیه، شما بگید اون برادرمون این عمل بکنه، ببینیم تو این عملیات چه نتیجهی میگیریم، بعد اگه دیدیم این سیستم خوبیه دیگه بعد از طریق القدس اینو ادامه میدیم. اون موقع این تطبیق آتش خمپاره خیلی اثر عجیبی داشت.
با وجود فرماندهی و مسئولیت، اما او همیشه خود را یک بسیجی ساده می دانست. در زندگی شخصی هم همینطور بود. همسر شهید تهرانی مقدم:
خب سمتشون چی بود؟ اون موقع فرمانده توپخانه بودن.
به شما چی گفتن؟
گفتن یک بسیجی ساده هستم، فقط از مال دنیا یک موتور دارم و با هم یه موتور داشت.
اما فعالیت‌های این بسیجی مقدمه‌ای شد برای تشکیل توپخانه سپاه. توپخانه‌ای که گرچه تجهیزات گسترده‌ای نداشت، اما اراده تهرانی مقدم و همرزمانش باعث شده بود تا روز به روز بر توان نیروهای کشور افزوده شود. وکیلی از دوستان تهرانی در واحد توپخانه سال 1360.
توی اهواز ساختمان کودکستانی بود به اسم پوپک. اونجا یه روزی آقای مقدم فرمانده‌های منطقه رو جمع کنه و شون مثلا یه دسته یا یه گروهان داشتن رو جمع کرد و احتمالاً بعضیشون هم یه دونه مثلا خمپاره انداز داشتن، حالا من نمیدونم 60 بود 80 بود 120 بود داشتن. توی اتاق بزرگی اینا رو جمع کرد، اتاقی که چپش خالی بود، یه دونه میز با 4 تا پایه ساده از این آهنی‌ها، به اضافه یه دونه صندلی، یه دونه جعبه گلوله توپم خالی گذاشته بود اونجا که پاشو میذاشت روش اینجوری صحبت میکرد. بعد به اینا که جمع شده بودن بچه‌ها، مثلا جزوشون یادمه که آقای شفیع‌زاده بود، آقای زهدی بود، عده دیگه بچه‌هایی که هسته اولیه توپخانه رو تشکیل میدادن اونجا بودن. گفت خب آقایون با یه شیوه خاصی هم صحبت میکرد که ما میخوایم توپخانه رو تأسیس بکنیم و شما لازمه که به من هماهنگ بشید و کمک بکنید. اینا گفتن خب حسن آقا چطوری این کارو میتونیم انجام بدیم؟ ما نه توپ داریم، نه آموزش داریم، نه گوله داریم. شما خب جعبه خالی توپشه که داریم، این جعبه خالی گوله توپشه، بقیه‌اش هم عراقی‌ها دارن. خونه پاکش امروز
یه خط قرمز کشیده، یه مرز محکم داره ایران رفته، اما عطرش اینجاست تو عکس تنهاش لبخند، خاطر آشنیش زیبا.
جاودانه، ویژه برنامه‌ای به مناسبت شهادت پدر موشکی ایران، شهید حسن تهرانی مقدم. در همین دوران بود که شهید تهرانی مقدم تصمیم گرفت در کنار رسیدن به امور جنگ و کشور، به زندگی شخصی خود همسر و سامانی بدهد و ازدواج کند. او در حالی که 23 سال بیشتر نداشت به خواستگاری رفته بود. همسر شهید در خصوص جلسه خواستگاری و صحبت‌های تهرانی مقدم راجع به سختی‌های زندگی با یک رزمنده می‌گوید.
صحبت کردن با جبهه و جنگ و که من زندگیم همراه با جنگ است. اگرم که اعتقاد بر این دارم که همسرم رو به جلوی جبهه نبرم، چون اونجا محیط ناامنی هست و شرایط بسیار سختی دارم، ممکنه که 6 ماه هم نیام و ممکنه اسیر بشم، ممکنه شهید بشم، ممکنه جانباز بشم و مسائلی که در جنگ ادامه داره.
او زندگی معنویش را در اوج گرفتاری کاری در جبهه ها شروع کرد. مراسم ازدواج او هم ویژه بود.
فکر میکنم نزدیک مثلا 250 نفری بودن فامیلای عدو. طبعا ما یه چیزی حدود مثلا 9 شب بود که هیئتی را که دوستان حاج حسن بودن، نزدیک به 100 نفر از هیئت اومده بودن تو عروسی و همین باعث شده بود که خیلی غذا کم بیاد. غذا یعنی یه مقداری هی مجلس رو طولانی کرده بودن تا بتونن این غذاها برای آقا
طولانی بیاد. کرده یعنی چیکار کردن؟
خب ما برنامه هم داشتیم، یه سری الان کسایی که جز فرمانده ها هستن اون موقع در واقع این برنامه سرودخانی و برنامه تئاتر رو مسئولیتشون باونه بود که اجرا کنه، که الان جز فرمانده های عالیقات استفاده هست.
همزمان با این ازدواج جنگ هم وارد مرحله جدیدی می شد. ارتش بعث با حملات موشکی خود به شهرها آمار کشتار غیر نظامی ها را بالا برده بود. علاوه بر این رسانه های بیگانه هم سعی می کردند تا با انعکاس اخبار حملات روحیه مردم و رزمنده ها را تضعیف کنند.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌های در رابطه با ایران دنبال می‌کنیم. پایتخت ایران سپیددم امروز برای چندمین بار در ظرف هفته‌های اخیر هدف حمله موشکی قرار گرفت و تعداد دیگری از اهالی شهر کشته یا زخمی شدند و این بار محله فقیرنشین افسرگیر را که در جنوب شرق پایتخت قرار دارد مورد حمله قرار دادند.
اما رزمندگانی چون تهرانی مقدم در مقابل این حملات موشکی و حملات رسانه‌ای ناامید نمی‌شدند و با توانی مضاعف تلاش می‌کردند تا توان نظامی کشور را بالا ببرند. شهید تهرانی مقدم.
اون فروردین کلاس 61 بود ما وارد فاز توپخانه شدیم، یعنی سپاه وارد توپخانه کلاسیک شد، یعنی آتش های پشتیبانی یواش یواش داشت شکل خودش رو در سپاه پیدا میکرد. ما در حال جنگ بودیم که قبلا به موشک های فراگ هفت و موشک اسفاد بی مجهز شده بود. مفهوم کاربردیش این بود که عراق برای فشار آوردن به عقبای ما که جنگ ما سابقه مردمی داشت و مردم از شهرهای ما می اومدن وارد جبهه می شدن، این شهرها رو تحت فشار و خانواده رو تحت فشار قرار بدهید که از سیل و گسیل نیروی انسانی از شهرها به جبهه و تقویت یگانه های رزم سپاه به عنوان نیروهای بسیجی جلوگیری بکنه. بسوی جهر مروی جنگی بود مثل اهواز ما و اگر هم چهار تا گوله هم توش می افتاد خیلی به در واقع سلسل حکومتی بس عراق فشار وارد نمی کرد. خب طبیعی که شهرهای منگی در مرد گوله قرار می گیرن. عقبه های عراق مهم بود تهدید بشه.
علاوه بر تلاش در داخل کشور و تربیت نیروهای متخصص، سفر به کشورهای مختلف و افزایش دانش نظامی و موشکی هم از دیگر برنامه های تهرانی مقدم در خلال جنگ بود. پاییز سال 1363 بود که سفری نظامی از ایران به سوریه و لیبی انجام شد. این سفرها ایده ها و تجربیات ارزشمندی برای تهرانی مقدم به همراه داشت. سردار سرلشکر محسن رضایی در خصوص علت انتخاب تهرانی مقدم برای سفر به سوریه میگوید:
با برادرها مشورت کردیم، باز من به نتیجه رسیدم بهترین فرد آقای تهرانی مقدمه، چون هم در آتش خمپاره هم در آتش توپخانه موفق بوده و ضمن اینکه آدم بسیار با استعداده و یه نبوغی درش هست. بعد به ذهن اون اومد که بهترین کار اول اینه که حسن رو با سوریه صحبت کنیم، ایشون رو بفرستیم بره اونجا آموزش ببینه که این دوتا کشور هم نفهمن ما چیکار داریم میکنیم و اطلاعات دقیقی از ما به دست نیاد که ما چیکار میخواییم بکنیم.
شهید تهرانی مقدم خود نیز از شرایط این دوران گفته است:
بازدیدی بود با یه هیئت بلند پایه سپاه و وزارت سپاه در دعوتی و بازدیدی که از ارتش سوریه و لیبی ما در این سفر اقدام شدیم. مسئول هیئت آقای محسن رفیق روز بود، آقا رحیم هم به عنوان در واقع ارشد فرماندهان ایشون را یاری میکردن. اینجا نطفه موشکی جمهوری اسلامی مطرح شد. مجبور شدیم هر پرسنل را بذاریم حداقل دو و سه تخصص رو. گفتم ما عجله داریم، میخوایم سریع برگردیم. ما دو ماهه. گفت ما برای ارتش سوریه که عرب زبان هم هستن آموزش های کلاسیک هم دیدن، کمتر از 6 ماه کسی قادر نیست این آموزش ها. چطور شما زبون هم ما رو نمیفهمید و میخوایم مترجم بخش کنم وقتی مترجم میگیره؟ دو ماهه. گفتم اصلا ما تلاش شبانه‌روزی میکنیم، شما اینو به عهده ما واگذار کنید. بچه‌ها گفتیم آقا تلاش شبانه روزی از صبح بعد از نماز صبح تاریکی کار ما شروع میشد تا حداقل 10:30 شب.
الهام حیدری همسر شهید هم دوران نبودن تهرانی مقدم در کنار خانواده را به خوبی به یاد می آورد و می گوید:
ما عمده نامه هامون مال 3 ماهی بود که حاج حسن تو سوریه بود. اینم برمی گرده به اون سال 63، پاییز 63 که ایشون به عنوان فرمانده موشکی تعیین شد و از طرف مسئولین ایشون باید میرفتن یه سری علوم پایه رو یاد میگرفتن.
و اون موقع شما این نامه ها رو کجا مینوشتی؟
به سوریه
و ارسال میکردن؟
و ارسال میکردن به سفارت و ایشون هم نامه هاش رو میداد به سفارت.
فرصت میکردن پاسخ بدن؟
میامد همون مدت کوتاهی که اتفاقا طولانی ترین نامه های ایشون برمیگرده به همون موقع.
سفرها و مأموریت‌های متعدد کاری تهرانی مقدم برای اطرافیان بسیار دشوار بود، اما ثمرات بسیاری داشت. اسفند 1363 بود که اولین موشک ایران در جواب ارتش صدام به سمت کرکوک شلیک شد. مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی امام جمعه وقت تهران همان موقع در خصوص این اقدام گفت:
یک دفعه ما اعلان کردیم که کرکوک رو که در نقطه دوری از مرز ما قرار داره و توی منطقه کوهستانی هم قرار گرفته و متخصصین میدونن که موشک به منطقه کوهستانی زدن بسیار دشواره، چون ارتفاعات اول چیزی است که موشک رو جذب میکنه. وقتی که اولین موشک جمهوری اسلامی افتاد توی کارخانه ای از کارخانه های مهم کرکوک و ما اعلان کردیم، یه شوکی به دنیا وارد شد و عراقی ها خودشون گیج شدن. اول هیچی نگفتن، بعد از مدتی اومدن گفتن بعد از یکی دو روز که خرابکارای عوامل ایران در اونجا از پیش مواد زیاد منفجره رو گذاشتن و بعد در لحظه ای که ایران اعلان کرده منفجر کردن. یکی از کارشناسا وقتی که این ادعای عراق رو شنیده بود گفته بود اگر ایران چنین قدرتی در داخل عراق داره، این از موشک هم خطرناک‌تره که اونچنان بتونه تنظیم بکنه که در همون لحظه منفجر بشه.
تلاش‌های ایران بعد از شلیک موشک به کرکوک عراق قوت بیشتری گرفت. اقداماتی چون مهندسی معکوس از جمله دستاوردهای متخصصان آن زمان بود. سردار حاجی‌زاده جانشین وقت تهران مقدم.
ایشون دو تا از این موشک‌ها رو جدا کرد، داد بچه وزارت سپاه اون موقع برای ساخت و مهندسی معکوس. گفتم حسن چقدر طول می‌کشه؟ این موشک خیلی پیچیده است. خیلی سال طول می‌کشه. ممکنه به جنگ هم وصال نده.
سردار حاجی‌زاده در خصوص دیگر راهبردها و تلاش‌های تهرانی مقدم در زمان جنگ هم توضیحاتی داده.
با زمین به زمین شروع به کار بکنه، ساخت موشک زمین به زمین مرکزش شد وزارت سپاه. دو تا کانکس 12 متری در حقیقت دو اتاقه ارزم به خدمت شما، اسم پروژه شد شهاب 313. بودجه پروژه فکر میکنم اگه اشتباه نکنم اون 1,000,000 تومان یا 500,000 تومان بودجه پروژه بود. دو تا چراغ والور، دو تا میز فلزی، 4 تا صندلی ارزم به خدمت شما، یه سری کاغذ و خودکار. اینجا محل کلید خوردن برای کار ساخت ارزم به خدمت شما موشک زمین به زمین بود.
و من یادم همون ماهای اول مقام معظم رهبری که اون زمان رئیس جمهور بودن اومدن برای بازدید همین مجموعه. یه مجموعه کوچیک، تعداد محدود، هنوز کار خاصی هم نشده بود، یعنی کار تازه شروع شده بود، ولی به خاطر اهمیت کار من دیدم آقا اون موقع به عنوان رئیس جمهور بلند شدن اومدن برای بازدید. که در اون جلسه که هم برای بازدید بود و هم جلسه در واقع بحث و هماهنگی بود، من و شهید تهرانی مقدم حضور داشتیم تو اونجا. و خب تو اون جلسه ما دیدیم که مقام معظم رهبری که اون روز رئیس جمهور بودن خیلی تاکید داشتن که این کار باید به نتیجه برسه.
جاودانی، ویژه برنامه‌ای به مناسبت شهادت پدر موشکی ایران شهید حسن تهرانی مقدم. فعالیت‌های تهرانی مقدم معادلات بسیاری را در زمان جنگ به نفع ایران تغییر داد، اما این اقدامات بعد از جنگ هم متوقف نشد. شهید تهرانی مقدم سال 1384 جانشین نیروی هوافضای سپاه پاسداران و بعد رئیس سازمان جهاد خودکفایی شد. او هنوز 50 سال نداشت که استاد صنایع موشکی بود. سردار حسن تهرانی مقدم تا روز آخر عمر نیز به عنوان مسئول این سازمان در ایجاد یک توان علمی و دانشی پایه و زیربنایی مشغول کارهای علمی و تحقیقاتی بود و در روز شهادتش در پادگان امیرالمؤمنین شهرستان ملارد در حالی که برای آزمایش موشکی آماده می‌شد بر اثر انفجار زاغه مهمات به یاران شهیدش پیوست.
انفجار مهیب در یکی از مراکز جهاد خودکفایی سپاه در منطقه ملار.
با شهادت تهرانی مقدم فعالیت‌های موشکی ایران تعطیل نشد، بلکه باعث شد تا توسعه بیشتری پیدا کند و آنچه که داریم میراثی باشد از تلاش‌های تهرانی مقدم.
یکی از خصوصیات برجسته ایشون مدیریت بود، یه مدیر طبیعی بود. ایشون همت خیلی بلندی داشت، یه اصلا افقهای خیلی بلندی رو ایشون میدید.
برد و زمان تعیین کننده است و دقت. دقت خیلی مهمه. این ما از موشکی هایی میپرسیم دقت و اینا، خدا رحمت کنه و مقامش زیاد کنه، شهید تهرانی رو. همیشه من در دبیرخانه شورای امنیت ایشون صدا میزدم، دقیق ترین حرف رو این مرد میزد، صاحب نظر بود، دقیق حرف میزد. یه کاری ما میخواستیم انجام بدیم، به من میگفت فلانی اینجوری نیست، این که من میگم، و درستم میگفت. خیلی مهمه که ما چگونه سلاحی تولید کنیم، این سلاح دارای چه بردی باشه، چه دقتی باشه.
اکنون ایران به عنوان قدرتمندترین کشور در منطقه تنها با تکیه بر توان و تجربه جوانان متخصص و برومند خود توانسته به جایگاهی شایسته در توان موشکی و دفاعی تبدیل شود.
قدرت نظامی مایه اقتداره. ببینید درباره مسائل موشکی چه جنجالی راه میاندازن در دنیا که ایران موشک دارد، ایران موشک دقیق دارد. بله بله، ما موشک داریم، موشک دقیق داریم. موشک ما هدف را با فاصله چند متری از فاصله چند هزار کیلومتری قادر است بزند. این را با قدرت به دست آوردیم، با قدرت حفظ میکنیم، با قدرت افزایش خواهیم داد انشاءالله.
جایگاهی که بدون هیچ پشتیبانی در کمتر از 2 دهه به دست آمده و توانسته به عامل بازدارندگی و رکن اصلی دکترین دفاعی کشور تبدیل شود.
موشک، ساخت موشک‌های گوناگون و اقتدار موشکی موجب ایجاد امنیت در کشور است. جوانهای ما یادشون نیست همین شهر تهران در زیر آتش موشک‌های شبانه روزی دشمن می‌سوخت، خانه‌ها خراب می‌شد، انسان‌ها کشته می‌شدند. در شهر تهران، شهرهای جبهه مثل دزفول، مثل اهواز، مثل شوش و بقیه شهرها که جای خود داره، تا شهرهای دوردست حتی موشک های دشمن می رسید. ما موشک نداشتیم، وسیله دفاع نداشتیم، مجبور بودیم دستمون رو هم بگذاریم تماشا کنیم. امروز جوانان ما توانستن به قدرت موشکی اول منطقه تبدیل بشن. دشمن می دانه که اگر یکی بزنه 10 تا می خوره. پس موشک مایه امنیت است، نقطه قوت است.
رد و شهاب و سفیر و قیام آماده چون تیغ سر در میان، دیر دمامان به چشم جهان، در چنگ ماست آسمان یک کلام. فتح نوچه سهیل ماست، فاتح همان آبابیل ماست. ای لشکر ابره الحزن، بنیانت آماده سجیل ماست. فایاری خدا بر فاتح آسمانی، در تحریم و جفا هم خود شفایی میتوانی. با یاری خدا بر فاتحان آسمانی، در تحریم و جفا شفایی میتوانی، میتوانی.
ز
زندگی را ورق بزن، هر فصلش را خوب بخوان، با بهار نفس بکش، با تابستان به چرخ، در پاییزش عاشقانه قدم بزن، با زمستانش بنشین و چایت را داغ بنوش. زندگی را باید زندگی کرد آنطور که دلت میگوید. مبادا زندگی را دست نخورده برای مرگ بگذاری. تلفیق دو عطر، زندگی یعنی این. لبخند دو چتر، زندگی یعنی این. پاییز برای عشق فصل خوبی است. نقطه سرخط، زندگی یعنی این. تو رو دارم ای گل، جهان با من است. تو تا با منی، جان جان با من است. کنار تو هر لحظه گویم به خویش که خوشبختی بیکران با من است.
که همراه این شبکه رادیویی یعنی شبکه جوان هستید، از شما متشکریم. اگر در خصوص این برنامه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید، 162 پل ارتباطی شما با ماست. با 162 تماس بگیرید و به برنامه‌ای که میشنوید نمره بدهید.
گوشیو بردار تا صدات یه دم به قرمان کنه.
162 شنیده میشوید.
شبتون بخیر و شادی دوستان عزیز. خیلی متشکریم از اینکه رادیو جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت حدوداً 21:28 است و فرصتی داریم که گفتگو کنیم با جناب آقای حجت الله نیکی ملکی، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی. خدمتتون عرض کنم که اطلاع رسانی در خصوص مراسم افتتاح طرح‌های اشتغالزایی و زیربنایی با 1500 میلیارد تومان سرمایه گذاری که در قالب چندین طرح هست که ظرفیت اشتغال مشخصی داره، می‌خوایم در خصوص این مراسم که امروز و روز گذشته برگزار شده با ایشون صحبت بکنیم. آقای ملکی سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو جوان.
خیلی متشکرم.
تو مرکز اطلاعاتی ستاد اجرایی فرمانرزایی فرمان در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از اینکه خودتون اعلام فرمودید. آقای ملکی، در خصوص این طرحهای اشتغال زایی که مراسم افتتاحشون روز گذشته و امروز بوده برای ما صحبت بکنید، چون میدونید که مخاطبین ما بیشتر از دسته